أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون پیرامون مسائل مربوط به بیتوته در منا بود. در مسئله سوم، در متن تحریر الوسیله، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، پنج طائفه رو استثناء کردند از وجوب بیتوته در منا. این پنج طائفه رو خوندیم، گفتیم یه موردش که استثناء کسی است که مشغول به عبادت در مکه باشه منصوصه، و مورد دیگر یعنی مورد چهارم در متن ایشون که ما قبل آخر بود، یعنی عدم وجوب بیتوته بر کسی که سقایت حاج رو بر عهده داره، بازم از نظر ما با الغاء خصوصیت از عباس عموی پیامبر میشه منسوخ، چون روایتی در این رابطه وارد شده که هم سند خوبی است، هم با الغاء خصوصیت شامل بقیه افراد هم میشه. اما بقیه موارد و سه مورد دیگر رو گفتیم اینا روایتی در موردشون نیست و دلیل بر استثناء اونها همون قاعده حرج و ضرر و این هاست. بعد هم عرض کردیم که اون چه که الان مورد ابتلا هست، مورد اول و آخره. بله، نسبت به مریض که نمیتونه در منا بیتوته کنه استثناء شده، و همینطور نسبت به کسی که به جهت اشتغال به عبادت نمیتونه در منا باشه، میره تو مکه و عبادت میکنه، اینم استثناء شده و الان هم مورد ابتلاه. اما موارد دیگه الان عرض کردیم تقریبا موضوعیتی نداره. اینکه کسی به خاطر حفظ مال معتد به در مکه یا به خاطر اینکه سقایت الحاج رو بر عهده داره بخواد در مکه بمونه، یا به خاطر اینکه طوفان هست و اینها نمیتونه در منا باشه، این موارد گفتیم الان تقریبا موضوعی نداره. اما بحث شد و دلیلش هم گفتیم قاعده حرج و ضرره. در پایان عرض کردیم اجازه بدید به مناسبت دو سه تا فرع هم ما اضافه کنیم، ولو در متن تحریر نیست. یه فرع که دیروز خوندیم این بود که اینکه عبادت در مکه از جمله استثناءات به حساب اومد و گفتند اگر کسی مشغول عبادت در مکه باشه واجب نیست در منا بیتوته کنه. مراد گفتیم فقط مناسک مربوط به حج، یعنی طواف و سعی و اینها نیست، مطلق عبادات. و این رو از بعضی از تعبیرات وارد در روایات استفاده کردیم. این تمام. فرع دیگری که میخواییم اضافه کنیم اینه که ببینیم منظور از عبادت در مکه که مسبق جواز ترک بیتوته در منا میشه، خب منظور از این مکه چیه؟ پس ببینید در متون فتوایی و روایی عبادت در مکه مسبق جواز مسبق همون مسبق خودش جواز داره ترک بیتوته در منا به حساب آمده. اما ما میخواییم بگیم که مراد از مکه در این عبارات، اما مراد از مکه همه فضای شهر مکه نیست، بلکه این لفظ کنایه از مسجد الحرامه. پس این که میگیم اگر کسی مشغول عبادت هست، یعنی حاجی در صورتی که شبهای منا رو، شب 11 و 12 رو به عبادت در مسجد الحرام مشغول باشد، میتواند بیتوته در منا رو طرف کنه، نه در هتل مکه یا در منزل مکه یا در کوچه و خیابان مکه، اینا مراد نیست. پس اگر گفتند حاجی وقتی مشغول عبادت در مکه باشه، یعنی مسجد الحرام، شاهد بر این مدعا، شاهد ما اینه که در برخی از روایات از عباداتی مانند طواف و سعی بین صفا و مروه و اینها نام برده شده، که این عبادات کجا انجام میگیرند؟ خب کسی که نمیتونه تو هتل طواف بکنه، کسی که نمیتونه تو خیابون مکه طواف کنه، که اینا مال کناره. خب طواف در بازار معنا داره چون برای بعضی ها، ولی خب به هر حال، پس با توجه به کار برد این کلمات در روایات معلوم میشه که مراد از مکه معنای واقعی این که عبارت از همه فضای شهر مکه باشه نیست، بلکه مراد از مکه کنایه از مسجد الحرامه. یعنی اگر طرف در مسجد الحرام مشغول عبادت هست، مجوز برای ترک بیتوته در منا داره، میتونه بیتوته در منا انجام نده و بره در کنار مسجد الحرام مشغول عبادت بشه. و گفتم شاهدشم ورود بعضی از کلمات در روایاته که این کلمات شاهد ما در این ادعا، چون طواف، سعی و امثال اینها در مسجد الحرام در جای دیگه ممکن نیست. بله؟ تبادر؟ نه، تبادر اونجایی که ما بخوایم معنای حقیقی و مجازی رو از هم تشخیص بدیم. یکی از علائم استعمال لفظ در معنای حقیقیشه، این که این لفظ معنای حقیقیش فلانه، ما دنبال این نیستیم، بحث لفظی نیست. خب نکته دیگر اون اینه که دقت کنید، بازم در رابطه عبادت در مسجد الحرام، حالا با توجه به فرعی که گفتیم حاجی در صورتی که در شبهای منا به عبادت در مسجد الحرام مشغول باشه، میتونه بیتوته در منا رو ترک کنه. حالا بحث اینه، کسی که بیتوته شب 13 هم برای واجب شده، اینم بگیم، کسی که بیتوته در منا در شب 13 هم بر او واجب شده، گفتیم دیگه در بعضی از حالات دیگه شب 13 هم طرف در منا باید بمونه، مثل کسی که از مسائل جنسی اجتناب نکرده، مثل کسی که از سید اجتناب نکرده، یا مثل کسی که غروب شده هنوز از منا خارج نشده، این خب شب 13 هم باید باشه. حالا این کسی که شب 13 هم باید باشه، اینم میتونه به جای بیتوته بره کنار مسجد الحرام عبادت انجام بده؟ به نظر میاد که اینم اشکالی نداره. پس کسی که بیتوته در منا در شب 13 هم بر او واجب شده، میتواند بیتوته در منا رو ترک کرده و مشغول به انجام اعمال عبادی در مسجد الحرام باشه. خب اینو از کجا میگیم؟ اینم ببینید، اطلاق روایاتی که بر استثنای کسی که در مسجد الحرام، البته تعبیرات مشکل بود دیگه، ما چون دیگه نظرمون این شد که از مکه مراد مسجد الحرامه، مسجد الحرام رو به جاش به کار بریم. اطلاق روایاتی که بر استثنای کسی که در مسجد الحرام مشغول عبادت است دلالت می کنند، اونایی که میگن آقا کسی که در مسجد الحرام عبادت میکنه مستثناست، میتونه بگید بیتوته در منا رو ترک کنه مطلقا، نگفته فقط در شب 11 و 12، اطلاق شب 13 رو هم ترک بیتوته در شب 13 را هم مانند شب 11 و 12 شامل میشه. دیگه روایات رو دیدیم، نمیخوایم برگردیم به اون روایات. پس توجه فرمودید، این هم یه نکته ای که در متن تحریر نیومده بود، منتها ما ادله رو تا الان دیدیم، برامون سوال پیش اومد این جوابش که آیا شما که قائل به استثناء شب 11 و 12 هستی، شب 13 هم را مستثنا می کنید، آیا در شب 13 هم حاجی که لازم است در منا بیتوته بکنه به جای بیتوته در منا میتونه بره مکه و در کنار مسجد الحرام مشغول عبادت بشه؟ میگیم بله. نکته نه، حکم مهمه، نه حکم مهمه با تبت بله، نه نه بله، ظاهرش اینه که چون اتقاء نداشته، به تعبیر قرآن لمن اتقاء، اتقاء نداشته، اجتناب نکرده از زن و یا سید، یا اینکه مثلا به موقع خارج نشده، جریمهش اینه که، ولی این رو جریمه نمیگن، این به عنوان تربیت نفس اعمال عبادی دیگه، و چون تربیت نفس در مکه و در کنار کعبه با انجام عبادت بیشتر انجام میگیره تا در منا، لذا اشکالی نداره، اطلاقات هم شاملش میشه. عرض کردم نکته بعدی، ما در مسئله بعد نه مسجد الحرام دیم، مسجد الحرام محدودش مشخصه دی، از مسجد الحرام خارج بشه که نمیتونه طواف بکنه، مطاف و مسعا همین محدوده دیگه، مسعا خودش خارج از مسجد الحرامه، قبلا گفتیم دیگه طرف لازم نیست اونجا هست، مثلا از حدث اکبر طاهر باشه، خانم حائض فرد جنوب میتونن تا مسعا رو برن، خود مسعا رو برن، چون مسعا جزء مسجد نیست، اما اشراف بر مسجد داره، کنار مسجد حساب میشه، چسبیده به مسجد. با توجه به اون چه که در روایات هست بله، این مقدار رو دیالا ما میگیم نره توی عزیزیه که 7-8 کیلومتر از مسجد الحرام فاصله داره، ولی تا کنار مسجد الحرام خود مسعا مشکلی نداره، مخصوصا در صورتی که ازدحام باشه که دیگه مجوز هم هست. نکته دیگر اینه، کسی که بیتوته بر او واجب بوده اما به جای بیتوته اومده در مسجد الحرام میخواد عبادت کنه، توجه کنی، کسی که به جای بیتوته در سرزمین منا به مکه رفته یا به مکه آمده فرقی نمی کنه و در کنار مسجد الحرام عبادت می کند. پس مسجد الحرام رو اختیار کرده، انتخاب کرده از بین مسجد الحرام و منا برای اینکه روش عبادت کنه. اگر قبل از پایان یافتن نیمه اول شب از عبادت فارغ شده و قصد ادامه دادن عبادت رو نداره، رفت توی مسجد الحرام، شب طولانی 3-4 ساعت عبادت کرد، خسته شد، دیگه نمیخواد عبادت کنه، دیگه نمیخواد عبادت کنه، آیا اینجا لازم است فوراً به منا برگرده حالا که دیگه نمیخواد عبادت کنه یا لازم نیست؟ پس این یه بحثیه، آیا لازم است فوراً به منا برای بیتوته برگردد یا نه؟ این خواب برش غالب بشه، حالت اضطرار پیدا کنه و میخوابه که بعد دوباره عبادت کنه، باز این مشکلی نداره، اما نه، قصد نداره دیگه عبادت بکنه، میگه عبادت تا اینجا بود بسته دیگه، من بهشت رو خریدم، پدر مادر و همه دوربریارم بردم بهشت، دیگه بسته، میخواد عبادت کنه، نیت دیگه. خب حالا توجه کنید، پس این بحثه، این با توجه به این که در مسئله چهارم نظیر اینو داریم، اینجا برای مکه رفته، برای چی رفته به مکه؟ از منا خارج شده برای عبادت، این صورت رو داریم بحث می‌کنیم. ولی در مسئله چهارم الان خواهیم رسید، اونجا اگر نه همینجوری رفته باشه، نه به قصد عبادت، اونجا که میگید خب فوری برگرده. ببینید مسئله چهارم که بعد در متن تحریر هست، من لم یکن فی منا اول اللیل بلا عذرن، اول لیل بدون عذر در منا نبوده، اونو بعد خواهیم خون. الان میخوام بگیم اول شب در منا نبود، اما به دلیل عبادت، نه عذرن، نه بلا عذرن، لذا بحث میکنیم. اینو برای چی تذکر دادم که آیا فکر نکنم خب این مسئله چهار که داره میاد اینجا برای چی داریم اینو بحث میکنیم، یا الان اینو بحث میکنیم دوباره مسئله چهار رسیدیم، آیا فکر نکنن که تکراره، تکرار نیست. اینجا داریم میگیم که بیتوته در سرزمین منا رو ترک کرده، اول شب در منا نیست، اما مع عذرن رفته در کنار مسجد الحرام عبادت میکنه، نه بدون عذر. منتها گفتیم قبل از به پایان رسیدن نیمه اول شب از عبادت فارغ شده، دیگه نمیخواد عبادت بکنه. اینجا آیا لازم فوراً به منا برگرده تا به بیتوتش برسه یا نه لازم نیست؟ اجازه بدید اینجا اول فرمایش دو سه تن از بزرگان رو بخونم براتون، ولو در متن تحریر این مسئله نیامده، ولی مثل شهید و صاحب مدارک و اینا و صاحب جواهر اشاره کردن، عبارت اونا رو بخونم تا روشن بشه چی میخواییم بگیم. در این رابطه شهید اول عبارتشون در کتاب دروس صفحه 459 از جلد اول، شهید اول اینجوری فرمودن که لو فرق من العبادت قبل الانتصاف، داشت عبادت میکرد اطراف مسجد الحرام، قبل از به نیمه رسیدن شب عبادتش تمام، فرق من العبادت قبل الانتصاف، ولم یرد العبادت بعده، دیگه بعدش نمیخواد عبادتی انجام بده، میگه بسه، تا اینجا بسمه، من قصد داشتم 4 تا طواف انجام بدم، انجام دادم، قصد داشتم 100 رکعت نماز بخونم، خوندم، پس اما هنوز به نیمه شب خیلی مونده، نصف اول شب تمام شد نشده، اینجا مرحوم شهید میفرماید وجب علیه رجوع الی منا. پس اگر قبل از اتمام نیمه اول شب از عبادت فارغ شد، شهید اول میفهمد که فوری باید برگرده بره منا برای ترک بیتوته. آره دیگه، وجبه که دیالا وجبه که فرداش که نمیخواد انجام بده، دو روز دیگه که نمیخواد، همون وقت باید. این تا فوریت عرفیه است، یعنی فوریت عقلیه. پس به هر چی رسید دیالشون تعبیرشون مطلقه، میگه اینجا دیگه نمیتونه بمونه، هنوز شب به نیمه نرسیده از عبادت فارغ شد، برگرده به منا. صاحب مدارک مرحوم سید محمد بر مرحوم شهید اول اعتراض کرده که شما از کجا میگید این برگرده؟ روایات مطلقن، روایات گفتن کسی که مشغول به عبادت در مکه است ترک بیتوته برود جائزه. نگفتن دیگه وقتی تموم شد برگرده، این وقتی تمام شد برگردن رو از اطلاق روایات نمیشه استفاده کرد. ایشون تعبیرشون در جلد سوم صفحه 189 بعد از اینکه عبارت شهید رو میاره اونجا میگه ان الاخبار لا تعطی ذلک، از روایات نمیشه این وجوب عود الی منا رو استفاده کرد بعد از اتمام طاعت. اینم فرمایش صاحب مدارک. اما صاحب جواهر هم همین عبارت ها رو داره در جلد 20 جواهر، ایشون همون اوائل جلدی صفحه 8 این مسئله رو اینجوری مطرح میکنه، میگه بلقیل مقتضاه، عبارت رو من دیدم، اول صحیحه معاویه ابن عمار رو بررسی میکنه، بعد به دنبال صحیحه معاویه ابن عمار میگه مقتضاه، یعنی مقتضای اون حدیث، مقتضای قول امام در صحیحه معاویه ابن عمار. ایزن، یعنی علاوه بر اینکه شما ممکنه فرض کنید بگید آقا شک میکنیم آیا برگشتن واجبه یا واجب نیست، شک در اصل تکلیف چی میگید؟ براءت از وجوب دیگه، میگید واجب نیست دیگه. علاوه بر اینکه میتونید اینجا اصل عملی جاری کنید، از اطلاق قول امام در صحیحه معاویه ابن عمار هم استفاده میشه که مقتضاها بلغی لمقتضاها، مقتضای اطلاق قول امام فی در صحیحه معاویه ابن عمار ایزن ما نست علیه شهیدان، اون چیزیست که شهید اول که اینجا گفت. البته ایزن رو به براءت نمیزن، نباید زد اونجا، الان یادم نیست چی رو ایشون بیان کرده، احتمالا اشتغال رو گفته که ایزن رو میاره. ما نست علیه، پس مقتضاها ما نست، خبر مقتضاها، اون چه که تصریح کردن بر اون مطلب شهیدان، که ما از شهید اول دروس رو آوردیم که ایشون گفتن فورا باید برگرده. خب ما نست علیه شهیدان رو خودش هم صراحتا بیان میکنه. چی رو از مقتضای اطلاق استفاده میکنید؟ من لزوم استیاب اللیل الا ما یزتر الی، این که آقا کسی که میخواد در مسجد الحرام عبادت کنه همه شب رو باید عبادت کنه، جز موارد اضطراریش رو، مثلا برای خوردن و آشامیدن و تجدید وضو و امثال اینها. و الا اگر نمیخواد همه شب رو باشه، همه شب رو عبادت کنه، استیاب لیل نیست، همه شب رو نمیخواد عبادت کنه، مثل شهید باید بگیم سری برگرده. پس مقتضای روایتی که میگه حتی یطلع الفجر عبادت مشغول به عبادته، که این حالا امروز انشاءالله دوباره بر میگردیم به این روایات، حدیث نهم و حدیث سیزدهم در باب در سؤال معاویه ابن عمار، در متن سؤال این حتی یطلع در یکیش مضارع، حتی طلع در یکیش به صورت ماضی اومده. خب اینجا میخواد بگه که همه شب رو باید مشغول عبادت در کنار مسجد در مسجد الحرام باشه، در کنار بیت باشه. حالا که فرض ما چیه؟ فرض بحث ما قبل از نصف شب دیگه نمیخواد عبادت کنه. خب اگه نمیخواد عبادت کنه پس دیگه نباید بمونه. کسی میتونه تمام شب رو بمونه که تمام شب رو عبادت کنه؟ مستفاده از این روایت ایشون میگه اینه که همه شب رو باید اونجا باشه، همه شب رو عبادت بکنه. نه نه براءت، حالا اونجوری باید نباید تصویر کرد. صاحب جواهر یا بگید تکلیف اصلیش این استثناء، بحث استثناء از عام رو خوندیم دیگه، تکلیف اصلیش اینه که تمام شب رو در منا باشه الا مقداری که در مکه عبادت میکنه. حالا این بخشی که در مکه عبادت نمیکنه چی؟ اون عام شاملشه دیگه، باید در منا باشه، همه شب رو باید در منا باشه جز به مقداری که در مکه مشغول عبادت باشه. حالا جز به مقداری که در مکه مشغول عبادته، این مقداری که مشغول عبادت نیست پس استثناء نیست، تحت عام میمونه، تحت عام میمونه، جای شک هم نیست. مثل اینکه شما میگید آقا اکرام کن همه افراد رو جز زید رو، دیگه به تک تک افراد میرسید دیگه شکی نداره که عام شاملشه، فقط مستثنا خارج شده، فقط اون مقدار عبادت خارج شده، بقیهش همش باید در منا باشی. نه فرض اینه یه خورده هم نیست، لذا عرض کردم گفتم 4 تا طواف انجام داده، 100 تا نماز خونده، یکی دو دقیقه اگر باشه شاید به خاطر یکی دو دقیقه شما هم اجازه نمیدید، همون میگید آقا اشتغال به عبادت باشه، ولی اگر به خاطر یکی دو دقیقه باشه اصلا کار حرامی داره انجام ده، نباید از منا خارج میشده. این هم میتونه به عنوان یه فرع اگه مطرح شد بگید آقا تعبیرات وارده در متون فتوایی و روایی انشغال یا اشتغال به عبادته، و اشتغال به عبادت با چند دقیقه صدق نمی کنه، پس مستثنا نشده، او نمیتونه بیتوته رو ترک کنه اصلا، او باید باشه. یعنی میخواد بره طرف فقط یه دو رکعت نماز بخونه و برگرده، اینو که اجازه نمیدید. کسی که بخواد اشتغال، تازه در اشتغال هم آیا استیعاب یا غیر استیعاب، بحث اینه، استیعاب یعنی همه شب جز موارد ضروری یا نه غیر استیاب، اما اشتغال باید صدق بکنه. بله بله دیگه، اینا بستگی داره، بستگی داره. الان اگر آینه ثانیا باشه که فقط چایی نیست، بالاخره چیزای دیگه هم کنارش هست، اینا برای تجدید قواست، اون اشکال نداره، به قصد قربت هم هست اونجا دیگه. خب توجه کنید، ببینید چقدر فروع داره حج، آدم نمیرسه اصلا بهش. اما در این رابطه بعد از اینکه با این نظرات هم آشنا شدیم، اصل بحث هنوز به جای خودش باقی مونده. چی بگیم؟ دو احتمال در اینجا هست دیگه، دو احتمال در چنین موردی هست. احتمال اول این که بگیم آقا اینجا مراد از اشتغال به عبادت استیعاب لیله. خب اگر کسی استیعاب لیل رو نکنه، همه شب رو مشغول عبادت نباشه، اصلا نباید بره. حالا که رفته باید سری برگرده. این یه احتمال، یه احتمال این باشه که بگیم قائل طرف قائل بشه به استیعاب، وجوب استیعاب واجب است تمام شب رو در مسجد الحرام مشغول به عبادت بشه. حالا که همه شب رو نمیتونه، بگی هر مقدار که نشد باید برگرده. این یه احتمالیه، اما با توجه به واعظی که قبلا هم انجام دادیم، این احتمال از نظر ما پذیرفتنی نیست. ما گفتیم که ادله ای که بر وجوب بیتوته و استثناء عبادت در مکه دلالت می کردند، خصوصا ادله ای که بر وجوب کفاره بر ترک بیتوته دلالت می کنند، بعد خواهیم رسید، هنوز نخوندیم. اون ادله می دونید کفاره رو کجا میگن واجبه؟ میان کفاره بر ترک بیتوته بر کسی واجب است که بیتوته در تمام شب رو ترک بکنه، ولی اگه کسی یه مقداری از شب رو بیتوته بکنه کفاره بر او واجب نیست، ولو بعضیش رو ترک کرده. خب از اینجا معلوم میشه ظاهر روایاتی که بر وجوب کفاره بر ترک بیتوته همه شب دلالت میکنند، ظاهرش اینه که پس وجوب استیعاب رو نمیشه پذیرفت. نه خیر، این احتمال درستی نیست، با این روایات نمیسازه، چون روایات میگن کفاره بر کی واجبه؟ بازم بگید کفاره بر کسی واجبه که کل شب رو بیتوته نکرده. پس اگر یه مقداری از شب رو بیتوته بکنه کفاره لازم نیست. پس معلوم میشه قول به وجوب استیعاب، این احتمال موافق با این روایات نیست، از این روایات خلاف اون استفاده میشه. فرقی نیم، استیعاب عبادت دیگه، یا استیعاب موندن هم به قصد عبادت، فرقی نمی کنن. پس فعلا این یک احتمال بود که بگیم محتمل است اینجا کسی قائل به وجوب استیعاب باشه، یا کسی که عبادت میخواد بکنه همه شب رو باید عبادت بکنه، حالا که همه شب عبادت میکنه برگرده بگیم نه، این وجوب استیعاب رو وقتی در نظر میگیریم با روایاتی که بر وجوب کفاره بر ترک بیتوته در منا وارد شدند قابل جمع نیستن، سازش ندارن. لذا این آقام که یا این خانم هم که بدون عذر ترک نکرده بیتوته رو مع عذرن ترک کرده. چرا بیتوته نکرده؟ چون اومده عبادت بکنه. احتمال دوم در اینجا در مقابل قول به وجوب استیعاب، بگیم قول به عدم وجوب استیعاب، بگیم نه، استیعاب همه شب، پر کردن همه شب با عبادت لازم نیست، چون اون روایاتی که میگن آقا مورد بحث ما دیگه، میگن کسی که میخواد در مسجد الحرام عبادت بکند میتواند، جائز است بیتوته در منا رو ترک بکنه. این روایات وقتی نگاه میکنیم در واقع کسی رو که در اول شب بلا عذر که نیست، با عذر دیگه، در اول شب مشغول عبادت باشه شامل میشه. این فرد هم اول شب رو مشغول عبادت بوده، بلا عذرین که ترک نکرده بیتوته رو، اول شب مشغول عبادت بوده، پس نسبت به نیمه دوم دلیلی نداریم که حتما باید برگرده. مثلا بر مبنای ما که میدونید مبنای ما در مقدار بیتوته چی بود؟ تخییر بین احد نصفین دیگه، یا مثل مرحوم امام که اصلا ایشون میگفت تعیین نصف اول. خب وقتی در بخشی از نصف اول بیتوته کرد و استیعاب هم لازم نیست، مشکلی ایجاد نمیشه، بس رجوع به منا واجب نیست. بله در دو تا از روایت ها که دوتاش به نظر میاد یکی هم باشن، حدیث نهم و حدیث 13 در همین باب اول، اینا کلمه عرض کردم حتی یتلو یا حتی تلع شمس رو دارند، یا تلع الفجر رو، فجر دارند، اماش اینه که این تعبیر حتی یتلو الفجر یا حتی تلع الفجر، این تعبیر در کلام راویه نه در کلام امام علیه السلام. چون در کلام راویست نه در فرمایش امام، چه بسا امام علیه السلام که بعدش میفهمد که اشکال نداره او عبادت میکرده، کلام امام عامه. این که بگیم کسی که عبادت میکرده ترک بیتوتش اشکال نداره، خواه این عبادت بگید مستوعب لیل باشه، در همه شب باشه، خواه غیر مستوعب باشه، این عامه. پس توجه تعلیل امام چیه؟ تعلیل امام رو، این عمومیت رو بگم، روایت رو یه دور دیگه ببینیم. ببینید امام علیه السلام فهمد که چون مشغول عبادت در، حالا تعبیر سوال مکه است، مکه رو داره میگه، منتها ما گفتیم مراد از مکه مسجد الحرام دیگه، چون مشغول عبادت در مسجد الحرام است اشکالی ندارد. خب عبادت در مسجد الحرام که اشکال نداره، محتمل است مراد از آن اعم باشه، یعنی خواه عبادتش مستوعب همه شب باشد، خواه عبادتش مستوعب همه شب نباشد، مقداری از شب رو شامل بشه. چون فرمایش امام عموم هر دو صورت رو داره، حالا سائل فقط صورت اول رو سوال کرده، حتی یتلو الفجر رو، امام میگه اشکال نداره. چرا؟ چون چه همه شب باشه چه بعض شب باشه اشکالی نداره. پس فرمایش امام اعم از سؤال سائل. رضا حالا فرض کنید شما نظرتون اینه که مثلا ها همه این مجموعه باید اکرام بشن، کسی اگر وارد شد گفت آه این دو نفر رو اکرام بکنم، چی میگید؟ بله دیگه، من که نظر میگه همه رو اکرام بید، این دوتا رو اکرام کنید، چون این دوتا هم جزء همه. پس وقتی نظر امام عامه، خواه عبادت مستوعب باشه خواه بعض باشه، سوال در مورد مستوعبه. امام میگه این چه حرفیه؟ خب معلومه اون مشغول عبادت بوده دیگه، چیزی بر او نیست. لذا برای این که دیگه خیالتون راحت باشه، دوباره این چهار تا روایت رو من سریع براتون بخونم، همه صحیحن، همه صحیحه معاویه ابن عمارن، همه را معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه، که به ترتیب حدیث اول، هشتم، نهم و سیزدهم در باب اول. پس جلد دهم باب اول از ابواب العود الى منا، حدیث اول. سند را من دیگه نمی کنم، همه صحیحن، قبلا هم بررسی کردیم. عبارت ها را میخوام فقط تو ذهنتون بیاد عبارت ها چی بود. امام فرمود اذا فرغت من توافک للحج و تواف النساء فلا تبیت الا بمنا الا ان یکون شغلک فی نسکک. این فراز مورد نظره، الا ان یکون شغلک فی نسکک، اگر مشغول عبادتی اشکالی نداره، لازم نیست من در منا باشی، لازم نیست من در منا باشی. پس ببینید یه نفر مود همه شب رو مشغول نسکی یا بعض شب رو، اگر مشغول نسک هستی لازم نیست در منا باشی، در همونجا میتونی باشی. این یک روایت. روایت دیگر حدیث هشتم این بابه. حدیث هشتم هم باز از کردم صحیحه معاویه ابن عمار هست از امام صادق. امام فرموده لا تبت لیالی التشریق الا بمنا، لیالی التشریق باید بیتوته در منا بکنی، در غیر منا نباش. اما فإن بت فی غیرها فعلیک دم، باید کفاره بدی. فإن خرجت اول اللیل، اگر اول شب برگشتی بدون عذر و بهانه، فلا ينتصف الليل الا وانت فی منا، تا نیمه شب نشده برگرد، الا ان یکون شغلک نسکک. پس اگر مشغول نسک بودی بازم عبادت اشکالی نداره، اگر مشغول نسک بودی، مشغول عبادت بودی، اشکالی نداره. اینم حدیث هشتم. حدیث نهم و دهم گفتم اون قید رو داره، اون قید توجه بکنید که در کلام راوی است نه در فرمایش امام. ببینید حدیث نهم باز صحیحه معاویه ابن عماره، و سألتو، ببینید سؤال رو بخونم، ببینید قید در کلام سائله. سألته عن الرجل زار اشاءن، سوال کردم از شخصی که اشاءن هم قبل خود گفتیم دیگه ظرف برای زیارته. خب زار اشاءن شبانه تواف میکنه، زیارت خانه خدا میکنه. فلم یزل فی توافهی و دعائهی و فی السعی بین الصفا و المروه، همش مشغول این کارات تا که حتی یطلع الفجر. پس این حتی یطلع الفجر این قید که در واقع همه شب ازش فهمیده میشه در کلام سائله، میگه از چنین کسی از امام علیه السلام سوال کردم. قال امام علیه السلام فرمودن لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله، چیزی نیست. پس چه بسا نظر امام این بود که اگر کسی مشغول عبادتیش عبادت شد، اشتغال به عبادت صدق کرد، کفایت میکنه. حالا اینجا که دیگه بگی اینجا که همه شب بوده، پس جوابی که امام داره چون عام است علاوه بر این بخشی از شب رو هم شامل میشه، بزا اشکالی نداره. روایت چهارم که حدیث 13 باب باشه، اونم تقریبا ببینید عین همینه. باز میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین، در حدیث 9 گفت سألته عن رجلین، اینجا میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین، فرقشون فقط ضمیر هست و اسم ظاهر، بعدم یکی صیغه ماضی یتلو یکی تلع، یتلو مضارع تلع ماضی، ولی بقیهش مثل همه. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في توافه و دعائه و السعی و الدعاء حتی طلع الفجر، سؤال کردم در مورد کسی که همش مشغول این کارهای عبادیه، تواف و سعی و دعا و اینها تا طلوع فجر. بازم این حتی طلع الفجر در کلام کیه؟ در کلام معاویه ابن عمار، در کلام سائله. فقال امام فرمودن لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله، اینن مثل حدیث 9 لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله. پس روایات رو وقتی ببینیم میبینیم که روایات هم گویا میخوان بگن لازم نیست کسی که عبادت در مکه انجام میده همه شب رو عبادت کنه. بله اگر همه شب رو عبادت کنه چه بهتر، چه بهتر، مثل دو روایتی که سوال در مورد عبادت همه شبه. اما این که امام اونا رو تأیید کرد نه به خاطر این که هدفش اینه که حتما باید همه شب باشه، بلکه از باب این که از نظر امام جواب عام کلیست. همین که اشتغال به عبادت در مکه صدق بکنه، علل خصوص که قرائنی شما دارید دیگه، قبلا گفتید بعضیا قائل شدن که نصف اول شب بیتوته لازمه، بعضیا قائل شدن تخییر بین دو نصف دو نیمه شب، عبادت هم گفتن به اندازه ای که میخواست بیتوته بکنه، پس لازم نیست بلا فاصله برگرده. این هم یه فرعی بود که مطرح کردیم. البته شبیه این فرع از این نظر که حالا آیا برگشتن لازمه یا نه، نه از این نظر که آیا بودن در اونجا مع اذن هست یا بلا اذن، در مسئله چهارم میاد، اون فرق میکنه. از کدام ما بحثمون این بود که چرا بیتوته رو ترک کرد اول شب؟ لعذرن، برای اینکه مشغول عبادت بوده. این تمام به نظر ما برگشتن بلا فاصله بعد از تمام شدن عبادت لازم نیست، یا الان رفته اونجا عبادت کرده خسته نباشه. اما اگر بلا عذر باشه مسئله بعدیه که فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.